الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی که عنوان شد، مرحوم محقق در شرایع این فرع را به دنبال مسئله اجاره عین به اکثر من مستأجرها تر نکرده، اونطوری که مرحوم سید در اون را تر کرد، بلکه این را در احکام اجاره یاد کرد. در احکام اجاره فرمود فی احکامها و فیه مسائل، مسئله سوم این است، از ثالثه، من تقبل عملا لم یجوز ان یقبله غیره به نقیصت علی الاشهر. اگر کسی عملی را تعهد کرده است، نمیتواند این عمل را به دیگری به اجرت کمتر اجاره بدهد. یعنی کاری که مقاطع کارها میکنن جایز نیست. علی الاشهر الا ان یحدث فیه ما یستبیح به الفضل، مگر اینکه کاری انجام بده در اون عین که مایه استباحه و حلیت اون زائد باشد. این یک مطلب و یک فرق. ولا یجوز تسلیمه الی غیره الا باذن المالک، یک بحث در این است که میتواند اجاره بدهد یا نه، بحث دیگر در این است که اون عین را میتواند به مستأجر ثانی تسلیمش کند یا نه، چون جواز اجاره اهم از آن است که عین در اختیار مستأجر اول باشد و مستأجر ثانی درش کار بکند. ولو سلم من غیر اذن زمینه، اگر مستأجر اول بدون اذن مالک عین مستأجر را در صورت جواز و حلیت اجاره تسلیم مستأجر ثانی کرد، ضامن است. این تعبیر در فرمایشات مرحوم شیخ طوسی امثال ذالک است. این اصل فرع. این فرع همونطوری که ملاحظه فرمودید سه تا حکم را به همراه دارد. حکم اول این است که فی نفسه جایز است این کار یا نه. حکم دوم آن است که اصل اجاره جایز است یا نه، ولو به مساوی یا اقل یا اکثر. امر دوم آن است که حالا اگر جایز شد، عین مستأجر را میتواند به غیر تسلیم بکند یا نه. امر سوم آن است که همونطوری که اقل و مساوی جایز است، اکثر جایز است یا نه. منتها در اینجا باید گفت همونطوری که اکثر و مساوی جایز است، اقل جایز است یا نه. اکثر در اینجا در مقابل اکثر در اون فرع سابق است. فرع سابق اکثر این بود که مستأجر عینی را اجاره بکند، بعد همین عین را با مال الاجاره بیشتری به مستأجر دیگر اجاره بدهد، ولی در مقاطع کار و مانند آن با اجرت کمتر به مقاطع کار دیگری اجاره میدهد. اینجا سخن از اقل است. کسی عملی را به عهده میگیرد که برای مستأجر انجام بدهد، این عمل را به اجیر دیگر واگذار میکند با یک اجرت کمتری. خب پس این سه فرع شد که در متن این مسئله جا دارد. قبل از ورود در بحث‌های استدلالی یعنی روایات، باید ببینیم اجماعی در کار هست یا شهرت محققی در کار هست که یک طرفه کند مسئله را. این چنین نیست، زیرا گاهی تعبیر به اشهر و مشهور می شود، گاهی تعبیر به مشهور و غیر مشهور می شود. شهرتی اون چنانی که مایید استناد باشد نیست فزدن از اجماع. قاعده اولیه اقتضا میکند که در همه این سفر انسان بگوید جایز است. اما فرع اول جوازش برای این است که محل بحث جایی نیست که مباشرتاً اجاره کرده باشد، چون اگر مستأجر عملی را تعهد کرد انجام بدهد بل مباشره، این یقینا جایز نیست به دیگری واگذار بکند، چه به اجاره اکثر، چه اقل، چه مساوی، که اگر مباشرت شرط شده باشد. به کسی بگویند شما باید شخصا باید به نیابه مکه مشرف بشوید. این نمیتواند برود یه حجی میقاتی یا غیر میقاتی، بلدی یا غیر بلدی، یک زائر دیگری را اعزام کند و هاکذا در مقاطع کار و هاکذا در مسئله طبیب همین یا خیاط، اینایی که اجیر میشوند کار رو. پس این دشترات المباشره که یقینا جایز نیست علال قاعده، این دل اطلاق امن المباشره و تسبیب هم علال قاعده جایز است. پس فرع اول روشن در قدما، بین قدما کسی که این تحلیل را کرده مرحوم ابن ادریس هست، چون ابن ادریس در تحریر مسئله و تفصیل مسئله خیلی بازتر از مرحوم شیخ طوسی سخن گفت. گرچه یک مشکل دیگری در کار ابن ادریس هست که مرحوم شیخ از اون مشکل رجات پیدا کرده، اون مسئله حجیت خبر واحد هست، ولی ابن ادریس در تحریر این گونه مسائل از مرحوم شیخ طوسی موفق تر است، چون بعد از شیخ طوسی است و خیلی از مسائل در عصر ابن ادریس بازتر از عصر شیخ طوسی شد. خب پس نیابت یه امر توسلی است، ولو اگه قصد قربت هم باشه اون عمل نیابی یا عبادیست یا قربی، وگرنه نیابت امر توسلی است. نائب برای اینکه خودش ثواب ببره در نیابت هم قصد قربت میکند، وگرنه اصل نیابه مثل اصل البکار امر توسلیون، اون عملی که در اون عمل این شخص باید او رو نیابتا انجام بدهد، گاهی نیا قربیست گاهی غیر قربی. گاهی میگن شما نیابتا از طرف ما این معامله رو انجام بدید، این بیرو بکنید، گاهی میگن نیابتا از طرف ما مکه بروید، یا نیابتا از طرف متوفا صوم و صلات رو انجام بدید. پس فرع اول حکمش علال قاعده روشن است. فرع دوم گرچه یه مقداری مبهم است، ولی با یک تحلیلی میشود رو روشن کرد و اون از که قاعده چیست؟ حالا اگر گفتیم این دل اطلاق اهم از مباشرت به تسبیب، مستأجر میتواند همون مطلب را به دیگر، اون عمل را به دیگری واگذار کند، اگر اون عمل عمل فی ذمه بود که جای بحث نیست، مثل این کسی اجیر شده است برای صوم و صلات، این عینی نیست تا به دیگری واگذار کند، قهرن این فرق دوم در اون راه ندارد. اما اگر سخن از خیاطت بود، مقاطع کاری بود، آسفالت خیابان و کوچه و برزن بود، امثال ذلک بود که تصرف در عین بود، آیا این عین را میتواند به مستأجر دیگر واگذار کند که مستأجر دیگر روش کار بکند یا نه؟ تسلیم العین. نزد این کسی اتومبیل را کرایه کرده، اما از اینکه شخصا استفاده کند یا کرایه کشی کند، این میتواند به دیگری هم کرایه بدهد، اهم از مباشرت و تسبیبش بود. اما اختیار ماشین را به دست دیگری بدهد، در اختیار دیگری واگذار کند که دیگری کرایه کشی کند، یا خودش راننده باشد و دیگران را هم سوار کند و اونها را به عنوان از اونها به عنوان کرایه استفاده کند، کرایه کشی استفاده کند، جواز اجاره ثانی مستلزم نیست که این را در اختیار مستأجر دوم قرار بدهد. اینجا بین الاعلام اختلاف است، اختلافشون هم منشأش استظهار عرفی است. عده نظیر مرحوم شیخ طوسی و همفکرانش از قدما، مرحوم محقق در شرایع و همفکرانش از متوسطین و گروهی هم از متأخرین مثل مرحوم سید و امثال زاله، اینا منع کردن، گفتن نمیشه. عده دیگر گفتن نه میشه. چرا؟ برای اینکه اذن در شیء اذن در لوازم اوست. اگر اون موجر اول، اگر اون شخص مستأجر اول که به اجیر گفت این کار را شام، این لباس رو می توانید برای، یعنی باید برای من خیاطت کنید، رو اون قرار داد اعم من المباشرت و تسبیب، خواه خودت خواه دیگری، یعنی اگر خواستی خودت بدوزی که در مغازه خودت می دوزی، اگر خواستی به دیگری، حالا یا در مغازه خودت یا در دیگری، این عین را به غیر تسلیم میکنه تا در او خیاطت کنه. اذن در اجاره ثانی مستلزم اذن در جواز، اذن در تسلیم عین است. روی این استظهار عرفی میگویند بنابر قاعده حق تسلیم عین دارد.
اگر گفته باشه که میتونه خودت انجام بدی یا دیگری، خود اذن سریعه دیگه لازم
باشه. نه، اذن سریع نیست، خودت یا دیگری. ممکن است دیگری بیاید در زیر نظر این خیاط این کار را انجام بده. البته خیاط هست و این را پارچه را یقینا باید دیگری بگیرد بدوزد، اما وقتی زیر نظر مستأجر اول اجیر اول باشد تسلیم به غیر نیست. نظیر کارگرهایی که در مغازه هستند، این را نمیشه گفت تسلیم به غیر کرد. فرع سوم، همه فرع معروف است که آیا میتواند اجیر همین عمل را به مستأجر دیگر واگذار، به اجیر دیگر واگذار کند به اجاره کمتر یا نه، کاری که بین مقاطع کار رواج دارد یا نه. علل قاعده میتواند، من این علل قاعده نیست، زیرا اگر در اصل اجاره مجاز باشد، چون عمی از معاشرت و تسبیب است در تعیین مال و اجاره که نصاب و روز یک نشده. این اجمال بحث بود درباره قاعده که علل قاعده هم فرع اول جایز، هم دوم جایز با تأملی به توضیح لازمی، و هم فرع سوم. اما اقوال در مسئله مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط معنی کرد، معاصره ایشون که مقداری هم از ایشون تأخر دارد، مرحوم ابن براج در مهذب معنی کرد، بعد از ایشون مرحوم ابن عزیز در سرائر معنی کرد، اینا فتوا به معنی دادن. بعدم نوبت محقق رسید که فتوا به حرمت داد و مند فتوا مند. از طرف دیگر در بسیار از کتاب‌های مرحوم علامه نقل شده است که ایشون فتوا به جواز دادن، در قواعد که تصدیق کرده به جواز، محقق ثانی در جامع مقاصد تصدیق کرده به جواز که جایز است. خب چه چیز میتواند منشأ جواز باشد؟ اونی که میتواند منشأ جواز باشد، در فرع اول حکم روشن است، چون اصلا محل بحث اونجاست. گرچه مرحوم ابن دیس در سرائر باز کرده فرمود اگر اندل تسبیب اندل مباشره باشه کسی حق اجاره ثانی نیست، و اگر اندل مباشره باشه اندل مباشره و تسبیب باشه که حق هست. فرع اول روشن است، در اصولا محور بحث اونجاست. فرع دوم رو نوعاً گذاشتن برای بعد که آیا این رو میتواند تسلیم کند یا نه. فرع سوم این است که آیا میتواند به اقل اجاره بدهد یا نه، یعنی به اجرت کمتر که چیزی برای او بماند. گرچه مرحوم شیخ در مبسوط فرمود به اکثر، و همین عبارت باعث شد که ابن عزیزی بحث مفصلی در تفسیر عبارت مبسوط بکند، ولی منظور مرحوم شیخ طوسی از اکثر یعنی بهره ببرد. گرچه چون اگر اکثر باشد، یعنی خیاطی به 10 درهم اجیر شده است که لباس را خیاطت کند، بعد بدهد به خیاطی دیگر به 12 درهم، خب او اگر گفتیم جایز است، یقینا جایز است، جا برای بحث نیست. این یه احسانی است دارد به صاحب لباس میکند، غرامتی است که خودش تحمل میکند، این جا برای بحث نیست. منظور مرحوم شیخ طوسی از این اکثر یعنی بهره ببرد، منظورش اقل است در حقیقت. نباید مرحوم ابن ادریس تلاش بکند به اینکه اکثر عبارت جا غلط است، یا اکثر من باشد من تبعیض باشد، هر اون عبارت هم میخونیم. خب چه چیز میتواند مجوز باشد از نظر نصوص، و چه چیز میتواند مانع باشد از نظر نصوص؟ اون چه که میشود برای مرحوم علامه و هم فکرانشون، برای محقق ثانی و هم فکرانشون استدلال کرد برای جواز چند چیز. اول روایت ابی حمزه سومالی است که این روایت در سرائر طرزی نقل شد که مرحوم علامه در تذکره از سرائر به همین سبک نقل کرده بهش استدلال کرد. اگر روایت همین طوری باشد که ابن عدیس در سرار نقل کرده و علامه در تذکره ازش نقل کرده، دلیل بر جواز است. اون روایت این، اصل مسئله را مرحوم ابن عدیس در جلد دوم سرائر به طبع جدید صفحه 465 به بعد مطرح کرده. اصل مسئله این است: و ثانه اذا تقبل امرا بشیء معلوم جاز له ان یقبله لغیره با اکثر من ذلک اذا کان قد احدث فیه حدثا. و لم یکن احدث فی حدثن لم یجز له ذلک، نظیر همون اون عین مستأجره. در ذیل صفحه 467 مسئله رو باز کرده، همون والذی ینبغی تحصیله و تحریره، بعدها تحریر را علامه به عهده گرفته، یعنی ابن ادریس اسبق و اقدم است تحریر مسئله. این گونه از تحریر در مبسوط مرحوم شیخ نیست، ما الا المغلب ندر. والذی ینبغی تحصیله و تحریره فی هذا جمیعه این است که انه لا یخلو الاجاره اما ان تکون معینتن بعمله، یعنی بالمباشرته فقط، او فی ذمته، یعنی امن از مباشرت تسبیح. فإن كانت معينة بعمله، که مباشرت شرط باشد، فلا يجوز له ان يؤتيه لغيره ان يعمله، این مشخص است. و إن كانت الإجارة على تحصيل العمل لا بنفسه، یعنی لا بالمباشره، یعنی امن من المباشره التسبيب، فله ان يحصل العمل له بنفسه او بغيره، الا انه فی المسئلتین معن یکون زامنا اذا سلمه لغیره و هلک، که فرع بعدی که تسلیم است باید به اذن مالک باشد، لان صاحبه لم یرزه به امانت غیره، چون اجیر وقتی لباس رو مثلا خیاط لباس رو میگرد امین است، آیا میتواند دیگری را هم مال را به دیگری به عنوان امانت بدهد یا نه، این باید به اذن مالک باشد. دلیلی که مرحوم علامه در تذکره بهش استدلال کرد روایتی است که از ابی حمزه سومالی مرحوم ابن ادریس در سرایر از تهذیب نقل کرده، اون در صفحه 466. مرحوم ابن ادریس روایتی که از ابی حمزه نقل کرده، روایت معتبر است، اگر سخنی هست در ابی حمزه است، ولی از او بالاخره معتبر یا فریقاً به اعتبارش فتوا داده. قال سألته عن الرجل يتقبل العمل، کسی عملی رو قباله میکند، قبول میکند، اجیر میشود، فلا يعمل فيه، هیچ کاری در اون نمیکند، و يدفعه الى اخره يربه فيه، همین اجیر اولی، همین کار مورد اجاره را به اجیر دوم واگذار میکند و سود میبرد، یعنی به مال اجاره کمتر، همین اون چه که بین مقاطع کارها هست. قال علیه السلام لا بأسه، این لا بأسه صریح در جواز است، مرحوم علامه بهش استدلال کرد. این روایت تلاش ها و کوشش های زیادی مرحوم صاحب مفتاح الکرامه کرد در این کار و سعیش مشکور، بعدها مرحوم صاحب جواهر هم بعدش نقل کرده، این تحقیقی تو جواهر است مال ایشون نیست، مال مرحوم صاحب الکرام است. این بزرگوار تلاش و کوشش کرده چون تتبعش خیلی قوی است. ایشون گفته که ابن ادریس که در سرایر این روایت ابی حمزه را از تهذیب شیخ نقل کرده، عین و اثری در این نیست، در تهذیب همین چیزی نیست. همه بزرگان و محدثان که روایت ابی حمزه را نقل کردن این است که از امام علیه السلام سوال کردن عملی رو قبول کرده میتواند به دیگر انجام بدهد، قال علیه السلام لا. این کلمه بأس کجا شده که در آمد که ابن ادریس اضافه کرده؟ حضرت فرمود لا، یعنی جایز نیست. حالا ابن ادریس دارد که لا بأسه. در این تصحیح این چاپ مصحح حقش بود به این نکته توجه بشه، یعنی اینها حقش اینی در تعلیقه نوشته بشه که این در هیچ یک از این متون اصلی روایی نیست. در مفتاح الکرامه این راه باز شد که اصلا عین و اثری از روایت ابی حمزه به این متن در متون روایی ما نیست، اون چه هست لاست، نلا بعضه هست. خب پس این استدلال مرحوم علامه در تذکر پایگاهی نداره. این یکی میموند. دلیل دوم، دلیل دومی که برای علامه می شود استدلال کرد این است که روایت هفتم باب 23 وسایل است که این روایت معتبره باز. ابن مسکان العلی سائق زرگر بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام اتقبل العمل، روایت هفت باب 23 احکام الاجاره وسایل. صفحه 266 وسائل باب اجاره. قلت لابی عبدالله السلام اتقبل العمل ثم اقبله من قلمان یعمل معیه بسلسین. زرگری است، عملی را بناش ریختگری کنه، بالاخره طلایی را گرفته بناش چیزی بسازه یا فلزی دیگری گرفته بناش آب بکنه و به صورتی دیگه در بیاره. ثم اقبله من قلمان یعملون معیه بسلسین، یک سوم این اجرت برای من میمونه، دو سومش بینا میدم. قال لا یصلح ذلک، این لا یصلح ظهور داشته باشد مثلا در کراهت، نه عدم حرمت. اگر ظهور داشته باشد در کراهت، اومد فتوای علامه و همفکرانشون تعمیل میشه. الا ان تعالج معهم فیه، مگر اینکه تو هم با اینا همکاری کنی، که در اون وقت این لا یصلحی که گفتیم یعنی کراهت دارد، این لا کراهت هم برطرف میشود. علی سائق زرگر به حضرت عرض کرد که فعنی اوزی بهوله هم، من آب میکنم بعد اینها روش کار میکنم. قال ذالک عمل فلا بأس، خب کار یه مقدار از کار شما بهده گرفتید. خب این هم نمیتواند دلیل قائلین به جواز باشد، برای اینکه لا یصلح که ظهور در کراهت ندارد. که البته لا یصلح اگر یه روایت دیگری دلالت بر کراهت کرد، این لا یصلح ظهور در حرمت ندارد تو معارضه باشد. فرق است بین این که لا یصلح قدرت معارضه نداشته باشد، یا نه کلمه لا یصلح ظهور در کراهت داشته باشد. اینطور که نیست. پس لا یصلح ظهوری در کراهت ندارد تا قائلین به جواز بش استدلال کنند. پس این روایت هفتم هم که نمیتواند دلیل باشد. راه سوم، دلیل سومشون همان است که همون کاری که مرحوم صاحب حدایق اون راه ابتکار فقهی را حالا یا از خود داشت یا دیگری کرد، این راه را طی کرد. راه خوبی است. اونا آمدن همه این عناوین را جمع‌بندی کرده، یعنی اون چه که در دار و بیت و حانوت و رها و سفینه و عرض و اجیر آمده، همه اینها را جمع‌بندی کرد. بعد از همه اینها القا خصوصیت کردن، گفتن به این که سخن در عین مستعجره است فرق نمی کند، اینا به عنوان مثال ذکر شد، تمثیل است نه تعیین. بعد از القا خصوصیت روایات را نص و ظاهر و ظاهر و ازهر کردن، به جنبندی اونها کراهت شد. البته اگر القا خصوصیت باشد، همونطور که ما شما سن فرمودن، حکم کراهت است که با متعقلین است. اگر این راه را طی کنن، البته فتواشون به کراهت درست است و ظاهرا همین راه را طی کردن، چون این راه بالاخره یه راه فقهی است، یه راه علمی است. راه علمی آنه که جای نقدش باز باشد، اما راه اول و دوم راهی نیست که یک فقیه بزرگواری مثل اینا طی بکنن. بالاخره خب لابعثی که ابن ادیس در سرا نقل کرده و عین و اثری در متون روایی از این نیست، خب جای استدلال نیست که. یا کلمه لا یصلح که ظهور در کراهت ندارد که. خب پس اون چه که میتواند دلیل مجوزین باشد، همین سراح است که هر سراح بسته است ظاهر. اما اون چه که میتواند دلیل مانعین باشد، غیر از مسئله القاء خصوصیت، روایات باب است. نوع روایات را مرحوم صاحب وسائل نقل کرده و ابن سینا هم نقل کرده. اشکالی که بر مرحوم علامه وارد است، خب شما چطور روایت رو از ابن ادریس میگیری؟ خود ابن ادریسی که این روایت نقل کرده فتوا به حرمت داد به وفاقا لشیخ، بگه چندین روایت در سرایر هست که همه اون روایت رو صاحب وسائل نقل کرده و دلالت بر معنی میکند. شاید اون نسخه خطی اصلیه که ابن ادریس نوشته لا بود نه لا بأسه، بعد به فاصله چندین سال کم کم، چون بعضی از روایات دارد که اگر اذا احدث احدثن لا بأسه، کلمه لا بأسه در روایات دیگر هست عند احداث الحدث، اینجا هم شاید من اضافه نساخ باشد و مانند آن. خب اگر کلمه لا بأسه در روایت ابن حمزه سومالی باشد، صریح در جواز است. چگونه اینها فتوا به حرمت دادن؟ اون روایاتی که دارد اگر اعضا احدث حدثن میتواند و بگن نه نه، اون رو هم داره کراهت میکنن دیگه، چون اصلا خود این صریح هست به این که من عمل رو قبول کردم، هیچ کاری روش انجام ندادم. این مطلق نیست تا ما اونها رو مقیدی مطلق قرار بدیم، که سؤال این است که من اتقبل و عملا به هیچ کارم روش نمی کنم، بعد به دیگری باگذار میکنم، اجاره میدم، میتونم بیانم تا سود ببرم، فهمود ایب ندارم. اینها مطلق و مقید نیستن که هم بشود بر احداث حدث، که این اصلا زمینش این است که عملی را قباله کرده، اجاره کرده، قبول کرده، هیچ کاری هم روش انجام نده، برای سودجویی بر اجری دیگر میده، فهمود لابعثه. معلومش اون نسخه اولیه سعی ابن ادریس هم لابعثه نبود، لا بود، به شهادتی که خود ابن عزیز فتوا به حرمت داد. فتوای به حرمت ایشون رو خوندیم دیگه، همون عبارتی که مبسوط داشت، همون عبارت رو شیخ مرحوم سرار در ابن عزیز دارد. روایات باب کاملا شهادت میدهد بر حرمت. روایات باب 23 احکام اجاره. روایت اول، ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام انه سأل انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل، از احدهما علیهما السلام، از صادقین علیهما السلام، که اجیری عملی رو تعهد میکنه، فلا یعمل فیه، هیچ کار روش نمیکنه، و یدفعه الى آخره فیربه فیه، قال لا جایز نیست، الا ان یکون قد عمل فیه شیئا. حالا این جزء در فروعات بعد باید مطرح بشه که عمل در متن اون عین باید انجام بده، مثل این که یک مقدار اگر عین است مثل خیاط برش بکنه، یا اگر عین نیست عملی است که باید انجام بدن، اون شخص نائب مقداری صوم و صلات رو شخصا به عهده بگیره و مانند. روایت دوم، عن صفان عن الحکم الخیاط قال قلت لابی عبدالله السلام انی اتقبل صوبه به دراهمه و اسلمه به اکثر. در نسخه بدل دارد به اقل، که به اقل بهتر است. حالا حتما این سرائر ملاحظه فرمایید که تقریبا یک حدود یک صفحه دارد اصرار میکند که این عبارت شیخ طوسی درست نیست، به اکثر نباید میگفت. اگر فرمود بین که اگر شما میگفتی به اقل، هم خودت راحت میکردی، هم ما رو به زحمت نمینداختی که از طرف شما عذرخواهی بکنیم با این تکلفات، برابر هم نصوص تعبیر میکردید، به اقل من ذلک لا ازید و علا ان اشقه، من هیچ کار نمی کنم، فقط برش میکنم، همین. قال لا به عصبه، این لا به عصبه در زمینه است که گوشی از کار را اجیر اول به عهده گرفته. ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفزلت فيه، این البته اطلاق ندارد که مرحوم علامه دیگران بتوانند بهش تمسک بکنند، برای اینکه فرمود از در موردی که خود موردی که خود سائل میگوید من یه کار روش کردم و اون برش کردم، حضرت در این زمینه فرمود عیب ندارد. بعد در زیل فرمود، این زیل فرمود اما عیب ندارد، عمل را شما قبول بکنی بعد استفاده بکنی، به دیگر اجاره بدی استفاده بکنی، این اصلاق ندارد، چون محفوف است به ما یسلح للقرینیه. اگر محفوف است به ما یسلح للقرینیه، اول مقید ذکر شد بعد یه چیزی مطلقی آمده است، منصرف می شود به همون مقید، این که اطلاق ندارد. اگرم بر فرض اطلاق داشته باشه، روایت اولی کافی است با تقیید او، چون روایت اول داشت لا جایز نیست، الا ان یکون قد عمل فیه شیئا. روایت سوم، علی ابن میمون سائق قال قلت لابی عبدالله السلام انی اتقبل العمل فیه سیاقه، هم ریختگری دارد و فیه نقش دارد، هم نقش باد باشد، هم ریختگری باشد، هم سازندگی باشد. فاشارتون نقاش علا شرطن فاذا بلغ الحساب بینی و بینه استوزعته من الشرط، این البته از باب خارج است، چون بگوید من به نقاش پیشنهاد میدم، شرط میکنم با یه اجرت معینی، وقتی که انجام داده بعد بگم یه مقدار تخفیف بدید، حضرت فرمود پبتی به نفس منهو قال نم قال فلا بس، این از باب خارج است. روایت بعدی همین روایت ابی حبزه سومالی است که ایشون نقل میکنن، ابی جعفر السلام قال سألت عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه بيدفعه الى آخر يربه فيه قال لا. همین است که در سرائر آمد لا بأسه. روایت پنج تموم شد الحمدلله.